ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در شنبه شب ایران 22 آبان ماه، هر جایی که هستید و صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آزاده اثری هستم، همراه شما خواهم بود در شنبه شب ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان در استودیوست.
سلام خانم اسدی و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. به گفته مقام‌های عراقی، درگیری شدیدی میان نیروهای ویژه این کشور و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش در شهر موصل در جریان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با این درگیری‌ها فرار شهروندان غیر نظامی از شهر ادامه دارد. عملیات گسترده ارتش عراق برای بازپسگیری موصل از داعش از روز 26 مهر ماه آغاز شد و سرویس ویژه ضد تروریسم عراق موفق شده است که شبه نظامیان را از برخی نقاط شهر به عقب براند. منتظر سالم از فرماندهان این نیروی ویژه به خبرگزاری فرانسه گفت که درگیری ها برای بازپسگیری محله البکر در جریان است. در ایران، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال وقوع فساد در شهرداری تهران بازداشت شده بود، با قرار وثیقه آزاد شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت که آزادی یاشار سلطانی در پی تکمیل شدن پرونده قضایی علیه او رخ داده است. یاشار سلطانی سردبیر وبسایت معمار نیوز است که گزارش‌های درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی با قیمت‌های بسیار پایین منتشر کرده بود. این وبسایت با شکایت شهرداری تهران فیلتر شد و چندی بعد یاشار سلطانی هم بازداشت شد. به گفته سازمان بازرسی کل کشور، در پرونده شهرداری تهران که در رسانه‌ها به پرونده املاک نجومی معروف شده است، 250 شخصیت حقیقی و حقوقی املاکی با تخفیف‌های تا سقف 50% از شهرداری خریداری کردند. محمد رضا خاتمی، فعال سیاسی اصلاح طلب، گفت که ممنوع تصویری برادرش محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، برخلاف قانون اساسی است و هیچ کس به این قانون شکنی رسیدگی نمی کند. به گزارش ایلنا، آقای خاتمی در حاشیه نمایشگاه مطبوعات و در جمع خبرنگاران افزود که برادرش از ممنوع تصویری ناراحت نیست، اما تنها دادگاه می تواند چنین تصمیمی بگیرد و در غیر این صورت قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق، با تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ممنوع تصویر شده است. محمد رضا خاتمی همچنین گفت که روند تلاش‌ها برای رفع حصر از رهبران اعتراض‌های سال 88 امیدوار کننده است. محمد رضا خاتمی که زمانی دبیر کلی حزبی به نام جبهه مشارکت ایران اسلامی را بر عهده داشت، خود به زودی باید در دادگاهی محاکمه شود. و علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، در واکنش به اعتراض‌ها به بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران گفت حکومتی که پایگاه مردمی دارد نباید از ایجاد چنین دفترهایی نگران باشد. بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران با موجی از انتقادات روحانیون در سخنرانی‌های نماز جمعه در کشور روبرو شده است. آقای مطهری در واکنش به این انتقادها به خبرگزاری ایلنا گفت که علت نگرانی‌ها مسئله حقوق بشر در ایران و احتمال مداخله اتحادیه اروپا در این موضوع است. این نماینده مجلس افزود که در این بخش ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد او برخی از آنها درست است. خانم اسدی،
خیلی متشکرم از شما. امیر مصدق کاتوزیان همکار من بود که خبرها رو از او شنیدید. در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا هم دیدگاه ها رو خواهیم داشت با اجرا و تهیه کنندگی همکارم آقای کاتوزیان. وعده های دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران به کجا خواهد رسید؟
به احتمال زیاد می شود گفت با توجه به اینکه برجام یک قرارداد بین المللی هست، همین مسئله در شرایط کنونی تا اندازه‌ای به بازارهای تهران آرامش داد.
خط قرمزهای ایران برای مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا درباره اعدام و قصاص.
اما مشخص هست نتیجه این گفتگوها لغو اعدام در ایران نخواهد بود.
و تلاش ها برای شناسایی تمام مبتلایان به ایدز در یک دوره 4 ساله.
اگر سیاستمدارها و سیاستگزارها بپردازند به بیماری ایدز و حتی بودجه های کافی هم برای این موضوع پرداخته بشه، اگر جامعه خودش پویا نباشه، ما باز در بیماری ایدز موفق نخواهیم.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در دیدگاه ها در مورد پیامدهای انتخاب دونالد ترامپ برای ایران خواهید شنید. دونالد ترامپ در مقام نامزد ریاست جمهوری آمریکا وعده داده بود با یکی از دستاوردهای دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در صحنه سیاست خارجی، یعنی توافق هسته‌ای با ایران، مقابله کنه. آقای ترامپ در زمانهای متفاوت سخنان متفاوتی رو در این مورد بر زبان آورد، از جمله از بین بردن توافق، مذاکره دوباره در مورد توافق و مبادله توافق یا نگاهی دوباره به اون به مثابه یک قرارداد تجاری. اما دونالد ترامپ در نقش رئیس جمهور مستقر با برجام چه برخوردی خواهد داشت؟ از مرداد میردامادی میشنویم.
روز اول فروردین ماه سال جاری دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل معروف به آیپک سخنرانی کرد. همانطور که انتظار میرفت، آقای ترامپ در این سخنرانی سرسختانه ترین موضع‌گیری خود در موضوع توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی و ایران را اتخاذ کرد و گفت که اولویت نخست وی اوراق کردن توافق با ایران است که وی آن را فاجعه بار توصیف کرد. پس از این سخنرانی اما اظهارات آقای ترامپ معطوف به مذاکره دوباره در مورد بخش‌هایی از این توافق بود، درست به مانند بازنگری در بگفته وی یک قرارداد بد تجاری. اکنون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تحلیلگران تلاش دارند تا پیشبینی کنند که رئیس جمهوری جدید آمریکا کدام یک از این شیوه ها را در مواجهه با توافق هسته‌ای با ایران اتخاذ خواهد کرد. بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقیم اتریش، اعمال روش تندروانه از جانب دولت آقای ترامپ را دور از ذهن می‌داند و معتقد است
برجام به نحوی تهیه شده به عنوان یک توافق بین المللی که خود طبیعتاً حتی اگر آقای ترامپ بخواد اون صحبتهایی که قبلاً در طول مبارزات انتخاباتی میکرده عمل بکند، بعید به نظر میاد شدنی باشد که برجام رو مستقیماً بتونه به هم بزنه، چون بسیاری از کشورهای دیگه هم در شریکن. در هر حال واقعیت اینه که ریاست جمهوری آقای ترامپ وضع او برای ایران بهتر نمی کند. به نظر من محتمل ترین حالت این که با خدش وارد کردن، با مزاحمت ایجاد کردن در روند پیش برد برجام، آرزوی اون کسایی که هم در غرب هم در ایران مخالف برجامن جامعه عمل بپوشونه.
به رغم این دیدگاه، هستند کسانی که معتقدند صرف نظر از اینکه دونالد ترامپ موضعی در مخالفت با برجام داشته باشد یا نه، تغییر روی کرده وی نسبت به دولت اوباما در برخورد با توافق هسته‌ای به معنی از بین رفتن این توافق خواهد بود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا و آشنا به فراز و فرودهای پرونده هسته‌ای ایران، از این منظر به مواجهه دونالد ترامپ با برجام می‌نگرد.
ترامپ اصلا لازم نیست هیچ کاری انجام بده که داخلی‌هارم تحریک بکنه. همین که هیچ کاری نکنه برجام میپوسه. برای اینکه از وضع موجود دولت آقای روحانی راضی نیست. بانک‌های اروپایی، شرکت‌های بزرگ نفتی، سرمایه‌گذارهای عمده چون این وضع روشنی نیست و از تنبیهات آمریکا بخصوص حالا بیشتر از گذشته میترسن، به بازار ایران نمیان. الان یک سال از برجام گذشته تقریبا، ولی تحولی صورت نگرفته. ولی یک کارایی به هر حال دولت اوباما خارج از وظیفه داوطلبانه کرد، ولی این کارا رو دیگه آقای ترامپ نمیکنه. و همین که این کارا رو نکنه، جمهوری اسلامی ناراضی است و مخالفت ها با برجام در داخل کشور زیاد میشه.
در همین حال ترکی فیصل، مسئول سابق دستگاه اطلاعات و امنیت عربستان سعودی و سفیر سابق این کشور در لندن و واشنگتن، روز پنجشنبه در سخنانی از اعتقاد خود به بقای برجام و استفاده از آن به عنوان نقطه آغازی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه و مقابله با گسترش این سلاح‌ها یاد کرد. ترکی فیصل در سخنان خود در واشنگتن از دونالد ترامپ خواست تا تهران را از فعالیت‌های به توصیف او بی‌ثبات کننده و ماجراجویانه در خاورمیانه برحذر دارد. فارغ از افت و خیزهایی که توافق هسته‌ای با آن مواجه خواهد شد، آیا میتوان امید داشت که برجام همچنان نقطه تماس بین تهران و واشنگتن باقی بماند؟ رضا تقی‌زاده افراد و روابط شخصی بین آنها در این نقطه تماس را مهمترین وجه هر گونه گفتگو برمی شمارد.
در طول 2 سال مذاکره با هم دوست شده بودند. آیا این دوستی امکان ادامه داره وقتی به جای جان کری آقای گینگریچ میشینه و دیپلماسی بخش بزرگی از تکیهش به مناسبات دوستی دو طرف مذاکره است که آقای کری بیاد کنگره رو متوقف کنه یا آقای اوباما به دست و پای کنگره دستبند بزنه که ندارن حرکت بکنن. این کارا رو دیگه نمیشه انتظار داشت که دولت بعدی بکنه. درسته که برجام وجود داره، باید در موردش صحبت کرد، ولی صحبت‌ها به حد اقل ممکن تقلیل پیدا میکنه و جو دوستی و خودمونی بودن و صمیمیتی که باعث میشد، موجب میشد هر موقع مشکلی پیش میاد یا کی تلفن رو برداره یا آقای ضعیف تلفن رو برداره با طرف دیگه صحبت بکنه، دیگه وجود نخواهد داشت. اینجاست که برجام با وجود اینکه نقطه تماس دو طرف هست، ولی در شکل و قالبی نیست که در 18 ماه گذشته بوده.
روز جمعه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ به گفتگو نشست. دو طرف توافق کردند که برای روشن شدن مواضعشان در مسائل کلیدی از جمله توافق هسته‌ای با ایران با یکدیگر همکاری کنند. بهروز بیات نقش اروپا در تعدیل مواضع آقای ترامپ در برخورد با توافق هسته‌ای با ایران را مهم می‌داند.
به نظر من نقش اروپا در این مورد بسیار مهم و بسیار حساس است و توجه داشته باشیم که اروپایی‌ها بسیار علاقه دارند که برگردن به بازار ایران. برای اقتصاد اروپا که در حال بحرانه، طبیعتاً هر کشور به ویژه کشور بزرگی مثل ایران بسیار اهمیت داره با توجه به آشوبی هم که در منطقه است. از این نقطه نظر اروپایی‌ها علاقه دارند که هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی که از گسترش آشوب در خاورمیانه جلوگیری شود، و آنها میدانند که ایران در این ارتباط نقش مهمی داره. این هم منوط به رفتار حاکمیت جمهوری اسلامی که تا چه حد بخواد واقعا به طور سازنده همکاری بکنه یا اینکه این مزاحمت‌هایی که تاکنون می‌کرده ادامه بده.
چند هفته‌ای پس از آغاز به کار دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده، مصادف خواهد بود با 2مین سال امضای توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی. باید امیدوار بود که واقع‌بینی در تهران و واشنگتن فضای حاکم در روابط دو کشور را به دوران پیش از برجام باز نگرداند.
دونالد ترامپ در نقش رئیس جمهور مستقر در آمریکا با برجام چه برخوردی خواهد داشت؟ این موضوع گزارش مهرداد میردامادی بود از رادیو فردا. در این زمینه میتونید تحلیل های بیشتر و گزارش های بیشتر رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما برگردیم به ایران. روز شنبه بازارهای مالی ایران بعد از وقفه ناشی از تعطیلی‌های آخر هفته کارشون را از سر گرفتند. این بازارها که آخرین روز کاریشون رو در هفته گذشته با افت شدید گذرانده بودند، هفته تازه رو با افزایش ارزش شاخص بورس تهران و ثبات در نرخ ارز سپری کردند. از بابک غفوری آذر بشنویم.
آرامش پس از طوفانی نسبی، این شاید بهترین توصیف از وضعیت بازارهای مالی ایران باشد که هفته گذشته را با خبر رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ با نگرانی به پایان برده بودند. روز شنبه شاخص بورس تهران با 599 واحد افزایش شاهد رشدی به اندازه 0.8% بود و به کانال 79000 واحدی بازگشت. بورس تهران روز چهارشنبه هفته گذشته پس از انتشار خبر انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا با افتی در حدود 1.8% روبرو شده بود. همزمان در بازار ارز قیمت هر دلار آمریکا با ثباتی نسبی همراه بود و به گزارش خبرگزاری ایسنا در محدوده 3670 تومان معامله می‌شد. قیمتی که تقریبا برابر با همان میزان افزایش یافته روز چهارشنبه است. وضعیت درباره سایر ارزهای خارجی هم مشابه دلار آمریکا بود. هر سکه بهار آزادی نیز متأثر از کاهش قیمت‌های جهانی طلا با کاهشی در حدود 1.5% 1,100,000 تومان معامله شد. آرامش نسبی در بازارهای مالی ایران در حالی روی داده که در دو روز اخیر اظهاراتی از سوی برخی مشاوران دونالد ترامپ درباره برنامه‌های احتمالی رئیس جمهوری آمریکا در مواجهه با ایران به ویژه درباره توافق هسته‌ای معروف به برجام منتشر شده است. اظهاراتی که از لزوم مذاکره دوباره و ایجاد تغییراتی در توافق هسته‌ای حکایت می‌کردند. با این همه به گفته فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، این اظهارات ظاهراً چندان برای فعالان و بازیگران اقتصادی در ایران نگران کننده نبوده است.
محافل اقتصادی ایران و بازیگران بازارهای مختلف به خصوص بازار سهام به این نتیجه رسیدند که تغییرات در آینده در سیاست خارجی آمریکا به خصوص در قبال برجام میتواند آنگونه که تصور میشد رادیکال، عمیق و تغییر دهنده اوضاع نباشه. در حال حاضر البته نظریات گوناگونی از سوی بعضی از مشاوران آقای ترامپ گفته میشه در مورد اینکه برجام در بعضی از مقررات و نکاتش تغییر خواهد کرد، ولی به احتمال زیاد میشود گفت با توجه به اینکه برجام یک قرارداد بین المللی هست این اتفاق ممکنه نیفته و همین مسئله فعلا در شرایط کنونی تا اندازه‌ای به بازارهای تهران آرامش داده.
افزایش ارزش بورس تهران در روز شنبه مشابه اتفاقی است که در بازارهای مالی دنیا پس از انتخاب دونالد ترامپ روی داد. بانک در ساعات اولیه انتشار خبر پیروزی آقای ترامپ، بازارهای مالی مناطق مختلف دنیا شاهد کاهش محسوسی در ارزش شاخصهایشان بودند، اما این کاهش‌ها به تدریج برطرف شدند، آنچنان که شاخص داو جونز، یکی از 3 شاخص اصلی بازارهای بورس آمریکا، هفته کاری را با ثبت رکوردی تازه به پایان رساند. ارزش دلار آمریکا نیز در مقابل رقبای مختلفش در 2 روز اخیر در کشورهای مختلف بالا رفته است. این اتفاقات هم تا حدودی خلاف پیش‌بینی‌های اولیه درباره تأثیر انتخاب آقای ترامپ بود. فریدون خاوند در توضیح این شرایط به نوعی خاطرجمعی شکل گرفته نزد فعالان اقتصادی سراسر دنیا اشاره می کند.
به نظر می رسه که در مجموع با توجه به آنچه بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گذشته، نه نوعی خوشبینی بلکه یک نوعی خاطرجمعی فعلا به صورت موقتی تا رویدادهای آینده در بازارهای مختلف دنیا به وجود آمده و این امید بیش از پیش قوت گرفته که به هر حال به رغم اینکه برنامه‌های آقای ترامپ با برنامه آقای اوباما و دموکرات‌ها یا با وضعیتی که تاکنون در ایالات متحده آمریکا بوده از لحاظ انتخاباتی در جریان مبارزات اخیر انتخاباتی آمریکا تا اندازه زیادی متفاوت بوده، ولی به نظر میرسه که آقای ترامپ نوعی اراده‌ای داره در حال حاضر برای اینکه خاطر جمعی به وجود بیاره هم در محافل ایالات متحده آمریکا و هم در بازارهای جهانی نسبت به سیاست‌های خودش. این وضعیت به احتمال قریب به یقین بر ایران هم تأثیر گذاشته.
با وجود افزایش ارزش شاخص‌های بازارهای بورس در نقاط مختلف دنیا، قیمت جهانی نفت همچنان روندی کاهشی داشته است. نفت وست تگزاس اینترمدییت به عنوان یکی از شاخص‌های جهانی قیمت نفت 43.12 دلار معامله شد که 2.8% نسبت به روز قبل کاهش نشان می‌دهد.
از بابک غفوری آذر درباره تحولات بازارهای مالی ایران شنیدید. اما شما در مورد این وقفه ناشی از تعطیلی‌های آخر هفته و همینطور مسائل مرتبط به انتخاب دونالد ترامپ در بازار بورس ایران و بازارهای مالی ایران چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید.
در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به نظر من ترامپ بهترین گزینه بود، چرا که مردم آمریکا از سیاست‌های پر از اشکال اوباما خسته شده بودن. ولی چیزی که از نظر من مهمه، خیلی مهمه و اهمیت داره، اینه که آقای ترامپ یک تاجر موفق بوده و کسی میتونه تاجر موفق باشه که از سیاست کافی و بالایی برخوردار بوده باشه. گواه حرف من همین بس که جمعیت بزرگی را که در آمریکا بی تفاوت نسبت به رأی دادن بودند در گذشته به حرکت در آورد.
آن کسانی که گمان زنی می کنند که آقای ترامپ چون تاجر هستند با سران جمهوری اسلامی وارد معامله می شن، یا آگاهی کمی دارند یا که می خوان سران رژیم ایران به خواب خرگوشی فرو برند. آقای ترامپ هرگز دوستان متحدان اصلی خودش مانند عربستان سعودی و اسرائیل و سایرین رو رها نمی کنه که بیاد با سران ایران و حزب الله و حماس و الحوثی معامله کنه. زهی خیال باطل.
امیدواریم آقای ترامپ حقوق بشر را به فراموشی نسپاره. میخواستم بگم دنیا فرستان لرزه در اندامشان افتاده. بابا مگه آقای ترامپ چیه؟ مگه غیر از یه آدم هست؟ یه آدم مثل همه ما میخواب بخورتون آخر زمان شده و یه آدم رئیس جمهور شده. ما بدتر از اینش هم داشتیم. چطور؟
نظرم اینه که والا جمهوری خواها که اصولا جنگجو هستن، این که شک درش نیست. در هر صورت یه جنگی درشون میخواد را بنده. الان که جنگ هست در خاورمیانه، ولی من فکر نمی کنم جرأت کنه که آمریکا که بخواد به ایران، درسته ما از رژیم اصلا دل خوشی نداریم و دوست هم نداریم این رژیم به این وضعیت ادامه بده با این دیکتاتوری، ولی دوست هم نداریم که جنگی بشه و حمله کنن. ولی من فکر نمی کنم جرأت کنه هم چی کاری بکنه، چون دیگه جنگ جهانی سوم شروع میشه. به خاطر اینکه ایران از نظر جغرافیایی اصلا در یک منطقه سوق الجیشی قرار گرفته که اصلا نمیتونن دست به هم چی کاری بزنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. از طریق تلگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید، از طریق اینستاگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید. کانال ما در تلگرام، کانال رادیو فردا، telegram.me/radiofarda و همینطور instagram.com/radiofarda صفحه اصلی و رسمی ما هست در اینستاگرام. از معاون وزیر امور خارجه ایران بشنوید که برای مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا چند خط قرمز گذاشته. اصولگراها و بعضی از امامان جمعه هم مثل روزهای گذشته درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران به دولت حسن روحانی هشدار دادند که این دفتر به تعبیر آنها لانه فساد و جاسوسی خواهد بود. از وحید پوراستاد بشنویم.
معاون وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا فنی است نه سیاسی. مجید تخت روانچی با اشاره به اینکه خطوط قرمزمان را در مذاکرات حقوق بشری کنار نمیگذاریم گفت موضوع قصاص و اعدام از جمله موضوعات خط قرمز ایران است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید ایران در هفته‌های آتی مذاکرات فنی حقوق بشری با اتحادیه اروپا را ادامه می‌دهد. او گفت ممکن است این مذاکرات شاید تا 4 سال طول بکشد، اما به تعبیر او در نهایت به نفع ایران خواهد بود. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
اصل ورود جمهوری اسلامی به گفتگو در حوزه حقوق بشر به نظر من مثبت هست، چون جمهوری اسلامی پیش از این بلخص در دوره آقای احمدی نژاد با انتقادی خواندن رهیافت اتحادیه اروپا از این نوع گفتگوها سر باز می‌زد. اما مشخص هست نتیجه این گفتگوها لغو اعدام در ایران نخواهد بود. با توجه به ترکیب مجلس و دولت و نیاز جمهوری اسلامی به عادی سازی روابط با اتحادیه اروپا در کنار فعالیت‌هایی که در داخل داره صورت می‌گیره، این فشارهای بیرونی متوجه کاهش اعدام‌ها خواهد بود. طرحی در مجلس حال در جریان هست که به کاهش اعدام‌ها در حوزه مواد مخدر منجر خواهد شد. احتمال لغو اعدام افراد زیر 18 سال هم وجود داره.
در روزهای گذشته بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران هم با واکنش تند برخی از چهره‌های سیاسی اصولگرا و امامان جمعه روبرو شده است. چندی قبل محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، نیز این دفتر را لانه فساد خوانده و گفته بود دستگاه قضایی اجازه گشایش آن را در ایران نخواهد داد.
اونها گفتن ما در تهران میخوایم یه دفتر بزنیم، حالا مسائل تجاری نما کار بیشتر داریم، در این دفتر ما بیایم انجیو ها، مدافعان حقوق بشر و امثال اینها رو بتونیم باشون ارتباط نزدیک بگیریم، از نزدیک ببینیم که ایران تعهدات حقوق بشرش رو انجام میده یا نه. باید به اونا اطمینان بدیم که دستگاه قضایی اجازه تأسیس یه همچین لانه فسادی رو در تهران به کسی نخواهد داد.
در تازه ترین واکنش ها خبرگزاری تسنیم گزارش داده آیت الله محسن مجتهد شبستری در نماز جمعه شهر تبریز گفته تشکیل دفتر اتحادیه اروپا به صلاح جامعه اسلامی نیست، چرا که به تعبیر او در آینده به لانه فساد و جاسوسی برای غربی ها در ایران تبدیل می شود. آیت الله اسدالله ایمانی نیز با انتقاد از راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در ایران گفت اغلب کشورهای اروپایی در ایران سفارتخانه دارند، با وجود این متقاضی راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا هستند. به تعبیر او این امر نشان می‌دهد که آنها مقاصد دیگری دارند. تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این ابراز نگرانی خیلی ساده در حقیقت فشار دولت روحانیه. دولت روحانی تمایلش رابطه عادی با جهان خود به خود باید مکالمه و دیالوگ وجود داشته باشه. سنایی که تو از طریق بیت هم تقویت میشه با این به این مسائل با شک نگاه میکنه. خود به خود این یک برنامه ریزی شده است و همین برخ زیادی از امامان جمعه گفتن چنین موضعی بگیرید. برمیگرده به سیاست دولت بوروکرات و سیاست هایی که الان معروف به پاپولیسی در ایران همیشه سعی میکنه دشمن درست کنه و انقلاب مثل خودشو انقلابی نشان میده در صورتی که هنوز دیگه انقلابی نیست.
اگرچه معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته موضوع اعدام از جمله موضوعات خط قرمز جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا است، اما سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفته طرح حذف اعدام مجرمان مواد مخدر هفته ی آینده با قید فوریت در صحن علنی مجلس مطرح می شود. حسن نوروزی به خبرگزاری ایسنا گفته با بررسی‌های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که پیشبینی اعدام برای فروشندگان، تولید کنندگان و حاملان مواد مخدر جواب نداده و نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته باشد.
گزارش وحید فروسا رو شنیدید، از جمله در مورد خطوط قرمزی که معاون وزیر امور خارجه ایران مشخصا اعلام کرده برای مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا وجود داره. جزئیات رو در این زمینه در سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظر خودتون رو در همین زمینه بنویسید تا در بخش‌های بعدی در برنامه‌های زنده نظرات شما رو بخونیم. اما بشنویم از شناسایی مبتلایان به ایدز در ایران. بر اساس برنامه مشترک سازمان ملل برای حذف همه‌گیری ایدز تا سال 2020 میلادی، ایران که به این معاهده پیوسته قصد داره 90% مبتلایان به این بیماری رو تا 4 سال دیگه شناسایی کنه. از شاهین بشری بشنویم.
به گفته رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، تمام مبتلایان به ایدز در ایران طی 4 سال آینده باید شناسایی شوند. به گزارش ایسنا، محمد مهدی گویا با اشاره به اهداف جهانی ایدز تأکید کرد بر این اساس باید تا سال 2020 میلادی 90% کسانی که به ویروس HIV مبتلا هستند مورد شناسایی و تحت درمان دائم قرار گیرند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد وقتی برنامه استراتژیک کشور در جلسه شورای عالی سلامت در حضور 6 وزیر مطرح شد و اهداف 90-90-90 مورد تایید رئیس جمهوری قرار گرفت، شخص رئیس جمهور بر اجرای طرح تأکید کرده و خواستار گزارش 3 ماهه اجرای طرح شد و از همه وزارتخانه‌های دخیل خواست در فراهم کردن مقدمات اجرای طرح نهایت همکاری را داشته باشند. آذر ماه 94 در پی تصویب برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز برای رسیدن به هدف حذف همه‌گیری ایدز تا سال 2030 میلادی، ایران نیز از پیوستن خود به این معاهده بین المللی خبر داده بود. بر اساس این اهداف انتظار می‌رود تا سال 2020 میلادی 90% مبتلایان به HIV شناسایی شوند، 90% افراد شناسایی شده تحت درمان لازم قرار گیرند و در 90% افراد تحت درمان اطمینان حاصل شود که درمان با ثبات و پایدار و موفق است و تا سال 2030 حذف همه‌گیری حاصل شود. به گفته محمد مهدی گویا طی سالهای گذشته در اجرای طرح 90-90-90 بیش از 1700 نفر از بیماران مبتلا به ویروس HIV شناسایی شده اند و به نظر می رسد از نظر کارشناسان شناسایی 90% مبتلایان تا 4 سال دیگر دست یافتنی است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد بسیاری از کشورهای دنیا توانستند با ارائه آموزش‌های جنسی لازم و مفید نوجوانان و جوانان را از ابتلا به بیماری ایدز دور نگه دارند. وی تأکید کرد در ایران و برخی از کشورها والدین و آموزش و پرورش نقش مهمی در آگاهی بخشی جوانان دارند و باید هشدارهای جنسی را به هر طریقی که مؤثر باشد به آنها انتقال دهند. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، با تأکید بر نقش آموزش در کاهش همگیری ایدز به رادیو فردا میگوید:
مشکل جامعه ما اینه که به این موضوع به خصوص در طول سالهای گذشته به عنوان موضوع تابویی و موضوع ممنوع برخورد شد. به نظر من چیزی که بسیار مهمه در سطح معلم‌ها، پدرمادرها، بزرگسالها اینه که این تابوها رو بشکنن و بتونن با جواناشون وارد دیالوگ بشن.
در همین زمینه آرش علایی، پزشک فعال در مبارزه با بیماری ایدز، طی مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته با تشریح اینکه برنامه‌های دولتی به تنهایی برای مقابله با ایدز کافی نیست، می‌افزاید:
رسانه‌های گروهی کمتر می‌پردازند به این موضوع. افراد کلیدی که در پست‌های مختلف کشور هستند کمتر نگرش دارند نسبت به موضوع ایدز. خود جامعه هم باید پویا باشه که بتونه سوال‌های مرتبط با بیماری ایدز رو جواب مناسب براشون پیدا کنه و خود جامعه هم حرکت کنه. ما اونور قضیه هم داریم. اگر سیاستمدارها و سیاستگزارها بپردازند به بیماری ایدز و حتی بودجه‌های کافی هم برای این موضوع پرداخته بشه، اگر جامعه خودش پویا نباشه که بخواد به سوال و جواب مناسب برسه، ما باز در بیماری ایدز در کنترلش موفق نخواهیم بود.
پیش از این عباس صداقت، رئیس وقت اداره ایدز وزارت بهداشت، گفته بود هر کشوری که تعداد زنان مبتلا در آن بیشتر باشد در معرض خطر بیشتری است. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، نیز هرچند تصدیق می‌کند شناسایی، درمان و حمایت اقتصادی و ایجاد اشتغال برای زنان دارای آسیب‌های اجتماعی از جمله راهکارهای مبارزه با گسترش ویروس ایدز است، اما در پاسخ به این نکته که احتمال اعطای کارت سلامت به زنان دارای آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، گفت در زمینه رعایت مسائل بهداشتی به افراد مراجعه کننده کمک می‌شود. وی افزود در این باره گروه خاصی مورد نظر وزارت بهداشت نیست.
ایران گفته قصد داره 90% مبتلایان به بیماری ایدز رو تا 4 سال دیگه شناسایی کنه. شاهین بشری گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو با نگاهی به سرخط خبرها ادامه میدیم. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که به دلیل انتشار گزارش‌های درباره احتمال وقوع فساد در شهرداری تهران بازداشت شده بود، با قرار وثیقه آزاد شد. به گفته مقام‌های عراقی، درگیری شدیدی بین نیروهای ویژه این کشور و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در شهر موصل در جریان است. سازمان منع تسلیحات شیمیایی در یک اقدام کم سابقه دولت سوریه و گروه خلافت اسلامی را به دلیل استفاده از تسلیحات سمی محکوم کرد. دولت روسیه روز شنبه از بیانیه سازمان منع تسلیحات شیمیایی درباره استفاده از این تسلیحات توسط دولت بشار اسد و گروه خلافت اسلامی ابراز نگرانی کرده است. محمد رضا خاتمی، فعال سیاسی اصلاح طلب، گفته است ممنوع تصویری برادرش محمد خاتمی برخلاف قانون اساسی است و هیچ کس به این قانون شکنی رسیدگی نمی کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران، محمد باقر قالیباف روز دوشنبه در این کمیسیون حاضر خواهد شد تا به سوالات نمایندگان پاسخ بدهد. علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، در واکنش به اعتراض‌ها به بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران گفته است حکومتی که پایگاه مردمی دارد نباید از ایجاد چنین دفترهایی نگران باشد. دونالد ترامپ، مایک پنس و 3 فرزند خود را به عنوان رئیس و اعضای تیم انتقاد قدرت کاخ سفید منصوب کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام کرده است تمایل دارد بخشی از برنامه بیمه خدمات درمانی باراک اوباما را حفظ کند. و منابع اطلاعاتی ارتش عراق روز جمعه از کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش در موصل خبر دادند. در ادامه بریم سراغ میزگرد هفتگی رادیو فردا در مورد رویدادهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه این هفته از 4 مهمان این برنامه در دیدگاه‌ها در مورد پیامد انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برای مناسبات بین آمریکا و ایران پرسیده. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. با این برنامه همراه باشید و دیدگاه‌ها رو بشنوید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. دیدگاه‌ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیروزی هفته گذشته دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این پرسش را در محافل مطبوعاتی و سیاسی ایران برانگیخته است که سیاست رئیس جمهور منتخب آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ مناسبات واشنگتن و تهران در 4 سال آینده دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد یا نه؟ ناظرانی که به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند بر گفته‌های دونالد ترامپ درباره نقض برجام در صورت پیروزی در انتخابات انگشت می‌گذارند و بر احتمال برجسته شدن نقش نومحافظه‌کاران آمریکایی در دولت او که در گذشته بر سیاست تغییر رژیم ایران تاکید داشتند و همچنین بر روابط صمیمانه‌تر او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. اما آن دسته از تحلیلگرانی که نظر مخالف دارند و احتمال می‌دهند که در مناسبات آینده آمریکا و ایران چرخشی بنیادی صورت نگیرد، به اولویت لزوم غلبه بر گروه خلافت اسلامی یا داعش در گفته‌های پیشین دونالد ترامپ ارجاع می‌دهند و به عدم پافشاری او بر سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همچنین به برخورد مثبت او با روسیه که در برابر بحران سوریه با جمهوری اسلامی ایران همسوست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با طرح این پرسش که پیامد انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برای مناسبات آینده تهران و واشنگتن و از جمله برای توافق هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 معروف به برجام چیست؟ پرسش اصلی از 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. محسن میلانی رئیس بخش علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا، هوشنگ امیراحمدی بنیانگذار و رئیس شورای ایرانی آمریکایی و مدیر مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز، شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در استکهلم و علیرضا نامور حقیقی مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. با توافق هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 شروع کنیم. پیش از پیروزی در انتخابات دونالد ترامپ بر نقض برجام در صورت پیروزی تاکید کرده بود. بعد از پیروزی هم مایک پنس معاون دونالد ترامپ گفت باید در برجام بازنگری بشه. آقای میلانی، باید منتظر بود دولت ترامپ برجام رو نقض کنه یا نه؟
ما 2 ترامپ داریم. یک ترامپی که در مبارزات انتخاباتی شرکت کرد و یه سری صحبت ها کرد و ترامپی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو گفت. ترامپی که در دوران رقابت انتخاباتی شرکت میکرد یه سری حرفایی زده که به نظر من بیشتر این حرفا رو یا تغییر خواهد داد یا به قول خودش مودفای خواهد کرد. یکی از این مسائل مسئله برجام خواهد بود. قبلا ایشون میگفت اینو نقض خواهد کرد، ولی یکی از سخنگوهای ایشون اعلام کرده در یک مصاحبه‌ای که نخیر، ایشون اینو نقض نخواهد کرد، بلکه دوباره مذاکرات رو با ایران آغاز خواهد کرد و یک سری خواست‌های جدیدی خواهد داشت و به این نکته اشاره کرده که پول‌هایی رو که ایران داره را به این سادگی آقای ترامپ به ایران بر نخواهد کرد. من فکر می‌کنم که قضاوت کردن که ایشون چه خواهد کرد خیلی مشکله، نه فقط به خاطر اینکه ما 2 تا ترامپ مختلف داریم، بلکه به خاطر اینکه خود آقای ترامپ هم حرفای ضد و نقیض خیلی زیاد زده در رابطه با سیاست خارجی، صحبت‌هایی کرده که یه سری کلیگویی هست و باید منتظر بود و به نظر من این کلید این مسئله اساسیه. باید منتظر بود ببینیم که تیم سیاست خارجی ایشون کیا خواهند بود، یعنی وزیر امور خارجه جدید که خواهد بود، وزیر دفاع که خواهد بود، و از همه مهمتر اینه که رئیس شورای امنیت ملی آمریکا که خواهد بود. بعد از این میشه این قضاوت رو انجام داد. اما این نکته خیلی مهمه که اگر صحبتهایی که آقای ترامپ مرتب کرده و میخواد رابطه خودش رو با روسیه بهتر بکنه و میخواد مسئله داعش رو یک طوری حل و فصل کنه، فکر میکنم بدون همکاری با جمهوری اسلامی یک مقداری براش مشکل خواهد.
ممنون آقای میلانی. حالا به اون مسائلی که گفتین دونه دونه میپردازیم، اما آقای امیر احمدی، اگر چنان که آقای میلانی گفتن به دلایل دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ بعد از پیروزی برجام رو مستقیما نقض نکنه، احتمال این هست چنان که برخی ناظران گفتن که غیر مستقیم از طریق کنگره و سنا که جمهوری خواهان در اونها اکثریت دارند، موانع و محدودیت هایی در برابر اجرای برجام ایجاد کنه یا نه؟
منم با نظر آقای میلانی تا حدود زیادی موافقم. آقای ترامپ حتی در زمان انتخابات هم نگفت که برجام رو دور می‌ریزه، گفت دیل خوبی نیست، دیل خیلی بدیه، خوب مذاکره نشده و از این حرفا. یعنی همیشه صحبتش این بود که دوباره مذاکره کنه با ایران، که به نظر من چیز بدی هم نیست. یعنی از این نظر بد نیست که منم اگه ایران باشم میگم خیلی خوب، ما هم فکر نمی‌کنیم این چیز خوبی برای ما بود، بیا مذاکره کنیم. اون خودش بهانه‌ای میشه که ایران و دولت امریکای جدید آقای ترامپ با هم سر یک جریانی بازم شروع کنن به حرف زدن، که خودش خیلی به نظر من مهمه. برای اینکه مکالمه‌ای که بین ایران و دولت اوباما شکل گرفته بود میتونه قطع بشه، دلیلی که حالا به بهانه تجدید مذاکره سر برجام میتونه این مکالمه دوباره برقرار بشه. به هر حال من زیاد ناامید نیستم از این جریان. اما یه چیزی در مورد ترامپ ما بدونیم، ترامپ بیشتر فکرش رو سیاست داخلی خواهد بود، سیاست خارجی ترامپ رو یه عده دیگری کنترل خواهند کرد. یعنی ایشون فکر نمی کنم خیلی در سیاست خارجی قدرتی داشته باشه یا قوی باشه و یا بخواد دخالت بکنه. افرادی مثل گینگریچ، مخصوصا باب کورکر، نظیر، اینا کسانی هستند که ممکنه وزیر امور خارجه بشن، اون سناتور سشنک میتونه وزیر دفاع بشه، یا اون جنرال فلین میتونه رئیس شورای امنیت ملی بشه. اینا آدم های خیلی تندی هستند و بیشتر مشکل ایران با اینا خواهد بود تا با خود ترامپ. یعنی سیاست خارجی ترامپ رو اینا کنترل خواهند کرد و باید دید که اینا چه برخوردی میکنن. من نگران این دستم.
بسیار خوب آقای
آره.
امیر احمدی. آقای آهی، روزنامه های روز شنبه ایران پر بود از یادداشت های درباره سرنوشت برجام. روزنامه ابتکار از جمله نوشت که دونالد ترامپ برجام رو پاره نمی‌کنه چون به نظر نویسنده یادداشت سابقه رئیس جمهور منتخب آمریکا بیشتر در تجارت تا سیاست. نظر شما درباره این چیه؟
ببینید، اول باید تصریح کرد که برجام یه قرارداد با تعهد متقابل نیست، یه برنامه چند جانبه. هر کدوم از طرفین این 5 علاوه یک به علاوه یک اگر اتحادیه اروپا رو منظور بکنید، میتونه متوقف بکنه کاری رو که کرده بدون اینکه تعهدی در مقابل طرف این دیگه داشته باشه. چون آقای خامنه‌ای درست گفتن که ما که تعهدی نکردیم، هر کسی تو این برنامه برجام میگوید من این سری کارا رو خواهم کرد و میتونه متوقف بکنه. البته با کنار گذاشتن قطعنامه‌های سابق سازمان ملل علیه ایران و منظور کردن برجام به عنوان زمینه‌ای برای قطعنامه جدید که جای اونها رو میگیره، این اعتبار زمینه بودن به یک قانون بین‌المللی رو پیدا میکنه. اینی که آقای ترامپ میگوید که من چون مذاکره کننده خوبی هستم میتونم معامله بهتری با ایران بکنم، این درست نیست، برای اینکه اون طرفین دیگه هم باید وارد مذاکره بشن و اصلا قابل قبول نخواهد برای مثلا روسیه و چین، حالا چه برسه با آلمان که کاملا همداستان بشن با آقای ترامپ. ولی کاری که آقای ترامپ میتونه بکنه یه کارهای یه جانبه است. به عقیده خیلی از حقوقدانان تخلفاتی در اجرای برجام از طرف ایران شده، مثل فعالیت موشکی ایران یا حجم آب سنگین که ایران داشته. خب در همه این موارد آمریکا میتونه سختگیری های بیشتری روی مجاری حرکت تجارت و مالی که هنوز آمریکا به علت موضع دلار در معاملات بین المللی هست
میتونه کارهایی بکنه که ایران رو عصبانی بکنه. اما اگر این کار رو بکنه دیگه نمیتونه اون تحریم های فلج کننده که قبلا وجود داشت بر مبنای 6 برنامه سازمان ملل بود با توافق چین و روسیه و بقیه کشور رو که حتی چین پولهای ایران رو از حتی فروش نفت به چین بلوکه بکنه در خود چین، اینها رو دیگه نخواهد داشت. و نتیجه این خواهد شد که اگر آقای اوباما و آقای بوش با کمک آقای احمدی نژاد تونستن ایران رو منزوی بکنن، تحریم‌های فلج کننده بذارن، این بار آمریکا خواهد بود که منزوی خواهد شد نه ایران.
ممنون آقای آهی. آقای حقیقی همین بحث، ولی اینو میخواستم بپرسم که به نظر شما عامل معامله تعیین کننده تر خواهد بود، چنان که روزنامه ابتکار اشاره کرده در مناسبات آینده واشنگتن و تهران، یا عامل ایدئولوژی؟ چون برخی ناظران هم معتقدند که گرایش نو محافظه‌کار یا نئوکان که در دوران 8 ساله ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش نقش مهمی بازی کرد دوباره در دولت دونالد ترامپ ممکنه برجسته بشه.
مشکلی که آقای ترامپ داره بخشش به کاراکتر و خصوصیاتش هست که به نظر من اون خانم باربارا کورکران برنامه CNN 5-6 ماه پیش خیلی خوب بیان کرد، همکارش هست، گفت هیچ وقت در طول این هیچ قولی که آقای ترامپ داده شما ریبر نمیتونید بکنید بهش، میتونید عوضش کنید، چون تو منطق ریل استیت، منطق بزرگنمایی، فروش جنس و اینه که شما با هر قیمتی موفقیت دست پیدا کنید. این نوع سیاست اگه بخواد در ارتباط با روابط ملی اجرا بشه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. مشکلی که آقای ترامپ داره یک وعده هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی داده که اینا در تناقض با سیاست مداخله گرایی، سیاستی که آقای جورج بوش داشت در ارتباط با اینکه بخواد حمله نظامی کنه و برخورد کنه با کشورهای مختلف. چنین سیاستی خاصن از نظر اقتصادی مانع خواهد شد که آقای ترامپ در حوزه داخلی وعده هاشو محقق بسازه. اما مشکلی که الان داره آقای ترامپ، همونجوری که شما گفتید و آقای دکتر میدانی آقای دکتر نیمز گفتن، ممکنه گروه هایی که سکانی که اصلی خارجی رو پیش میبرن کارهایی رو انجام بدن که اصلا مخالف دیدگاه آقای ترامپ و در عمل با مشکل مواجه بشه. در چنین وضعیتی به نظر من در مجموع کارت های برنده ایران در مقایسه با دوره که آقای جورج بوش به قدرت رسید خیلی بیشتره. نکته اول این هست که از جنبه بین‌المللی ایران الان وضعیت بهتری داره، به این مفهوم که الان ایران با مهمترین مسئله‌ای که الان جهان غرب باهاش روبرو مثل تروریسم خط پیش خرابال این مبارزه است و اروپایی ها از این بابت به ایران دارن تکیه میکنن، مقابله با داعش و مقابله با القاعده که اونها هم شیعیان مهمترین دشمن خودشون میدونن. نکته دومم این هست که از جنبه دفاعی ایران توانایی دفاعی بیشتری داره، الان دفاع ضد هوایی ایران تقویت شده در مقایسه با اون گذشته. و نکته سومم این هست که بخشی از این تحریم ها الان برداشته شده. و نکته چهارم هست که آقای بیکن بنیم قبلا گفتن نظم منطقه‌ای دچار مشکلات جدی شده و آمریکا بایستی نظم جدیدی بچینه. این نظم جدید ایران یک بازیگر باثبات در مقایسه با بازیگرانی که مثل عربستان، مثل مصر، مثل ترکیه که همه دچار بحران‌های خیلی شکننده‌تر از ایران هستن. در مجموع به نظر میرسه که ممکن شعارهایی داده بشه، حرفهایی داده بشه، ولی تجربه نشون میده تمام این جریانات تندرو شعارهایی میدن تو عمل میکنن به دیوار با بن‌بست و ممنون بیان بیل کنن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
داعش تاکید کرده در علاوه بر لزوم سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پافشاری نداشته و برخورد او با روسیه مثبت بوده. تا چه حد احتمال داره این سه فصل مشترک مواضع او با مواضع جمهوری اسلامی ایران سبب بشه آمریکا با ایران دست کم بر سر بحران سوریه در یک صف قرار بگیرن؟
اجازه بدید من فقط یک نکته دیگه هم اشاره کنم به صحبتهایی که کردن و این در رابطه با آقای ترامپ. یه مسئله مهم که باید بهش اشاره کنم اینه که تا امروز ایشون بیشتر از یک بار از طرف سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در رابطه با مسائل مختلف بریف نشده. اطلاعات کامل رو از طرف تمام سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خواهد گرفت و این اطلاعاتی که فقط ایشون و شاید یکی دو نفر دیگه بیشتر در دولت آمریکا نداشته باشن و بنابراین خیلی از مواضع ایشون موقعی که اطلاعات مخفی آمریکا رو ایشون خواهد فهمید ممکنه تغییر کنه، به علاوه خصوص در رابطه با مسئله برجام. اما در رابطه با سوریه ایشون رابطه خیلی خوبی رو فکر میکنه میتونه با آقای پوتین داشته باشه. پوتین هم موقعی که ایشون انتخاب شدی که از اولین کسایی بود که تلگراف به ایشون زد، تبریک بهش گفت. و آقای ترامپ فکر میکنه که با کمک روسیه میتونه مسئله داعش رو حل بکنه، برای اینکه یکی از مهمترین قولایی که ایشون داده بود اینه که من میتونم داعش رو خیلی تند از منطقه بیرون بکنم و نابودش بکنم. اما اگر بخواد این کارو بکنه، اگر بخواد با روسیه کار بکنه که سازمان داعش رو در منطقه از بین ببره، هم ایشون باید با دولت عراق خیلی نزدیکتر کار بکنه و به نظر من بدون همکاری جمهوری اسلامی اون هم مشکل خواهد شد، برای خاطر اینکه در هر صورت جمهوری اسلامی و سوریه با هم دیگه دارن تو منطقه کار میکنن و این هم یکی از مسائلیه که مشکل خواهد کرد کار آقای ترامپ رو اگر ایشون بخواد برجام از بین ببره.
ممنون آقای.
دیروز بوده که
بفرمایید.
فقط نکترم بگم که آقای اسد در این مصاحبه‌ای که کرده با روزنامه انگلیسی اعلام کرده که حاضره با آقای ترامپ کار بکنه تا بتونن مسئله داعش رو حل بکنن و به نظر من این نکته خیلی خوبی میتونه باشه برای همکاری روسیه و آمریکا و شاید هم ایران.
بسیار خوب آقای میلانی. آقای امیر احمدی، پرسش قبلی از آقای حقیقی رو بازتر کنم. برخی حامیان دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی چهره‌های شاخص طیف نو محافظه‌کار یا نوکان‌های آمریکایی بودند که معروفند به سرسختی نشان دادن در برابر حکومت ایران. در کنار این موضوع، برخی حامیان دونالد ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی بودند. چهره‌ای مثل نیوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان مردم آمریکا، رودیو جولیانی، شهردار سابق نیویورک، و جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، که هر سه در گرد همایی‌های سالانه سازمان مجاهدین خلق در خارج از ایران شرکت داشتند. اینها رو میشه نشانه‌هایی دانست بر احتمال متمایل شدن دولت دونالد ترامپ به سیاست تغییر رژیم که مد نظر دولت جورج دبلیو بوش بود؟
آره میشه. ببینید، در امریکا دو تا فکر هستش، از سالها بوده، شاید هم 30 ساله بوده. یه فکر این بود که باید رفتارهای جمهوری اسلامی رو عوض کرد، همین جریان مثلا هسته‌ای و مسئله سوریه و اینا رو باید یه جوری با ایران کنار اومد و حل کرد و ایران رو مجبور به عقب نشینی کرد. فکری رو که آقای کلینتون داشت، فکری که آقای اوباما داره با از این حرفا. فکر دوم افرادی بودن که میگفتن اصلا مسئله رفتار نیست، خود نظام رو باید تغییر داد. و بیشتر این کسانی که در دوره مذاکرات هسته‌ای مخالف بودن از این نوع دوم بودن، یعنی مشکلشون با خود مذاکره، مشکلشون با خود برجام نبود، مشکل با خود نظام بود. این نیروی بود که فکر میکرد که باید براخره یک کاری کرد به نظام رو ساقط کرد. لزوما این نیرو نمیخواد جانشین جمهوری اسلامی مجاهدین باشه. اصولا اعتقاد دارم که در تحلیل نهایی مجاهد برای اینها یه چکشه که باید با اون سر جمهوری اسلامی رو شکوند، نه یه گزینه جدی برای حکومت کردن در ایران. بنابراین بله، آقای ترامپ برجام رو در حاشیه میزنه، ولی یک نیروی رو وسط میاره توی جریان خارجی خودش، از باب کارکر و همون افرادی که شما اسم بردید، جولیانی و گینگریچ و دیگران، بولتون و اینا، به هر حال کسانی هستن که سیاست خارجی آقای ترامپ رو کنترل خواهند کرد. این نیرو ضد ایرانه، ضدیتش هم بیشتر از دید نظامه تا از دید برجام یا از دید تحریم. یادتون باشه جمهوری خواها کمتر روی ایران تحریم گذاشتن تا دموکرات ها. بیشترین تحریم هایی که روی ایران هست، من مطمئن نیستم چند درصد، شاید 70-80% تحریم هایی که روی ایران هستش رو کلینتون و اوباما گذاشت. جمهوری خواه دنبال تحریم نبودن زیاد، دنبال تغییر بودن. اونهایی که تحریم میذاشتن دنبال تغییر رفتار بودن، اینایی که دنبال تحریم نبودن میخواستن داد فریاد بکنن سر جریان تغییر رژیم بود. اما این نیروی دوم مشکل اساسی همیشه داشته و خودش هم اقرار کرده، و اینه که نمیدونه باید چجوری جمهوری اسلامی رو تغییر بده. به همین دلیل هم آقای اوباما میگفتش گزینه‌ای نداری، از طریق جنگ یا چه طریق دیگه، اینا دیگه گزینه نیستن. بنابراین این نیروی دوم بازم مثل دوران بوش فشار زیادی روی ایران خواهد آورد از دید دیپلماسی سیاسی. اعتقاد دارم آقای ترامپ دولت جنگ نخواهد بود، اصلا تو فکر جنگ نخواهد بود، اصلا امریکا نمیتونه به جنگ دیگه. بنابراین مسئله جنگ نیست، مسئله جنگ ایران امریکا تموم شد، اون دیگه افسانه است.
بسیار خوب آقای
اونده، همین بازم گرفتاریایی که همیشه بوده، به تنش زیاد بکنن، تحریم زیاد بکنن و برای ایران از طریق اسرائیل و عربا و نیروهای منطقه دچار مشکل کنن ایرانو.
آقای امیر احمدی بسیار خوب. آقای آهی، مناسبات باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که مخالف برجام و خواستار برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران به طور کل بود، شکراب بود. برعکس مناسبات بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی، این رو میشه علامتی دونست برای چرخش اساسی سیاست خارجی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران؟
فکر نمی‌کنم روابط با اسرائیل دلیل مهمی برای چرخش سیاست آمریکا باشه. اولاً همونطور که بعضی از دوستان گفتن، معلوم نیست آقای اوباما چه کار خواهد کرد.
مقصودتون آقای ترامپ بود، درسته؟
بله بله، خیلی معذرت میخوام آقای ترامپ. در کارزار انتخابات خیلی حرفا زده میشه، ولی وقتی میشینیم بر مسند کار باید جمع‌بندی بکنیم، باید تضادهای بین حرفایی که زدیم رو مرتفع بکنیم. پر از تضاد، یعنی تمام وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ داده با هم در آن واحد قابل جمع‌بندی نیست. مثلا نمیتونه جنگ تسلیحاتی رو شروع بکنه که گفته، یعنی تکنولوژی نظامی آمریکا رو بسیار قوی‌تر بکنه و روابط با روسیه همونطوری که هست نگه داره. این باید دید در خود اسرائیل هم آنچه که دلخواه آقای نتانیاهو هست در مورد ایران اونقدر طرفداری جامع نداره. بارها دیدیم که از افسرهای ارتش، نه تنها افسرهای سابق بلکه افسرهای سر کار اطلاعاتی و نظامی اسرائیل در مقابل سیاست آقای نتانیاهو ایستادن و عقاید مختلفی دارن. سازمان‌های کلیمی‌ها در آمریکا گاهی بسیار مخالف سیاست آقای نتانیاهو بودن که اونها بودن که با آقای ترامپ نزدیک بودن. چرخش آقای سیاست آقای ترامپ نسبت به ایران، ما فکر می‌کنم بیشتر همین مسئله که دوستان اشاره کردن، یعنی کادری هست که دور و بر ایشون هستن، احاطه بیشتری به سیاست خارجی دارن. همشون رو من نئوکان نمینامم، بلکه نئوکان ها شاگردای لئو استراس بودن، یه دید منسجم فکری راجع به سیاست بین‌المللی داشتن، یه دید استراتژیک داشتن. بعضی از این آقایون فقط مخالف هستن مثلا با ایران، بدون که یه دید منسجم استراتژیکی داشته باشن. مثلا من آقای نیوت گینگریچ رو الزاماً نئوکان و اون مفهوم که مثلا پاول وولفوویچ و وورمزر و داگلاس فایف بودن شاگرده یوستاس و اون مفهوم نمیدن، ولی آقای نیوت گینگریچ کسی که صحبتهای گرم و صمیمانه و نزدیک از شاهزاده رضا پهلوی که خانم مریم رجوی داشته و دلیلش هم فقط مخالفت به جمهوری اسلامی. من موافقم با صحبتهای آقای امیر احمدی که اینها سیاستشون تغییر نظام خواهد بود و نه فقط تغییر رفتار ایران. حالا از چه راهی؟ البته خیلی راه وجود داره، یعنی اینطور نیست که هیچ راهی وجود نداشته باشه. منتها آیا موفق خواهند شد یا خیر، اون مسئله دیگری است. اتفاقا من فکر میکنم بعضی از برنامه های حقوق بشری، برنامه های آزادی بیان، اینترنت، آزادی ارتباطات بین المللی، از راه تکنولوژی مدرن که در مرکز سیاست بین‌المللی خانم کلینتون قرار گرفته بود، میتونست بیشتر موفق بشه در تغییر نظام در ایران تا سر و صدا کردن و مثلا ملاقات آقای نیوت گینگریچ با خانم مریم رجوی.
ممنون آقای آهی. آقای حقیقی، روز جمعه جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دیدار رسمی از پراگ پایتخت جمهوری چک گفت اگر بنا بر کنار گذاشتن برجام باشه در دولت دونالد ترامپ، ایران هم میتونه برجام رو کنار بذاره. گزینه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران در برابر سیاست‌های احتمالی دولت دونالد ترامپ چه خواهد بود؟
به نظر میرسه اقدامات ایران انجام خواهد داد، اینکه تو متن برجام یک تمهیداتی فراهم شده که اگر کسی خلاف اون قرارداد چند جانب عمل کنه، به نظر من اقدام حقوقی ایران خواهد کرد. نکته دوم این خواهد کرد که چقدر اقدامات دولت آمریکا مانع این هست که ایران بخواد برجام رو ادامه بده. یعنی اگر به طور جدی دولت آمریکا بلوک اقتصادی، منافع اقتصادی ایران رو مختل کنه و رابطه اروپا با ایران هم مختل کنه از جنبه اقتصادی، یعنی همه مزایای برجام رو بخواد مانع بشه، اون موقع ممکنه اون وقت دوباره برگردن به سمت غریزسازی. ولی در حال حاضر حاکمیت جمهوری اسلامی بعید می‌دونم بخواد چنین ریسکی رو بکنه. اما از جنبه داخلی ممکنه
در بلوک قدرت تغییراتی ایجاد بشه، یک آرایش جدید ایجاد بشه، چون تجربه اونها این هست که در مقابل مواضع محکم باید محکم برخورد کنن. آیت الله خمینی بنابراین ممکنه تغییراتی که ساخت قدرت صورت بگیره، باید ببینیم چند ماه اولیه آقای ترامپ چیکار میکنه. اگه موضع خیلی تندی بگیره، اون موقع ایران میتونه فشار جدی بیاره روی شرکای اروپاییش، موقع ممکنه هم ایران بره به سمت منیتازی بیشتر شد و هم اینکه در ساخت دولت ممکنه وقت آقای روحانی گزینه مناسبی برای بلوش قدرت در مقابل با این وضعیت نباشه. ولی من بعید میدونم دولت جدید آمریکا بخواد بره به این سمت، بخواد اینکه نهادهای اطلاعاتی امنیتی و کل سیستم و فضای بین المللی مخالف چنین وضعیتی است و طبیعتاً مخالف اون وعده‌های آقای ترامپ برای بهبود وضعیت.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای شهریار آهی، آقای هوشنگ امیر احمدی و آقای محسن میلانی و با سپاس از شنوندگان برنامه دیدگاه‌ها و رادیو فردا. ایام به کام، امیر مصدق کاتوزیان.